أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بمناسبة تولد حضرت زينب سلام الله عليها که یادمون رفت صحبتی بکنیم، این کلام امام سجاد علیه السلام رو که بالاترین تعریف برای اون حضرت هست که فرمود انکه عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر فهمه رو باید بهش توجه داشته باشیم، که بیانگر این است که انسان میتواند از راه‌های دیگری هم علاوه بر این راه‌های عادی به علوم و معارف دسترسی پیدا بکنه. ان شاء الله همه ما پیرو به خط این اولیا باشیم که بتوانیم از اون علومشون هم بهره مند بشیم. بحث در خاتمه مسئله حجیت زن بود که مرحوم آخوند دو تا مطلب رو بیان کردن که اولیش به نوعی ربط خاص به این مباحث نداشت، حالا اشاره میکنی به اینکه در اصول اعتقادی با انسداد حقوق قطع اونجا باز ما سراغ زن نمی رویم. نکته ای که اینجا باید بهش به نظر میرسه توجه کرد این است که این که ما حکم میکنیم باید در اصول اعتقادی علم یا بعضی ها فرمودن یقین پیدا بکنیم و بعضی ها هم فرمودن باید از روی دلیل باشه، که خود این معنا هم به نوعی همون استظهار میشه مسئله علم داشتن رو. عرض ما این است که این وجوب چه وجوبیه؟ آیا وجوب عقلیه یا وجوب شرعیه؟ اگر درست این رو تحلیل بکنیم به نوعی جواب تا یه حدی در این مسئله روشنه. خب ما وقتی که به وجودمون توجه میکنیم یک سری از امور رو به صورت بدیهی درک میکنیم که اینها نیاز به استدلال نداره. اون وقت این امور بدیهی ما رو می کشانه به لزوم بر حال اعتقاد به اینکه باید این ویژگی های وجودی یه خلاصه ارتباطاتی با عالم غیب داشته باشه. غرضم اینه که ما اول یک سری از امور رو فطرتاً درک میکنیم و عقل با توجه به این امور فطری یک مفاهیمی رو انتزاع میکند و یک براهینی رو طبق این مفاهیم اقامه میکند. این براهین هم حالا یک چینشی که داره که نتیجه‌ای به ما میدهد و این نتیجه هم نتیجه بدیهی است، این نتیجه بدیهی مبتنی بر مقدمات روشن متکی به یک سری از امور وجدانیه و امور فطریه که عمدتا ملاک بدیهی بودن بدیهیات این است که بازگشت میکنه به امور فطری و وجدانی و حضوری و به نوعی از آنها انتزاع می شود. به هر حال ما وقتی که ویژگی وجود خودمون که فقر وجودی است و موجودات رو هر حال بررسی می کنیم، به این نکته می رسیم که به خارج از وجود خودمون متکی هستیم و اون خارج از وجودمون نمی تواند غیر واجب باشه و این معنا به طور بر حال فطری مورد درک حضوری ما هست. اون وقت از اینجا ما یک سری از امور فطری دیگر رو هم استنتاج میکنیم که این وجود با ویژگی هایی که داره بدون هدف نیست و قهرن وقتی اصل وجودش نیازمند بود به اون حقیقت واجب، او باید هر حال کمالاتی داشته باشه. این بایدها را در واقع ما از اون ارتباط وجودی که به هر حال فطرتاً میابیم انتزاع میکنیم که این وجود با این خصوصیات مرتبط به یک وجودی که عالم است، قادر است و هدفدار است. خلاصه این سری از امور اعتقادی رو ما به صورت وجدانی اولا درک میکنیم و هیچ موجود و انسان صاحب عقلی نیست که خودش رو درک بکنه که درک میکنه این امور رو با خودش در حال درک نکنه. از اینجا ما فعلا این نتیجه رو میگیریم که غیر از اون کسانی که هنوز اون عقلانیتشون شکوفا نشده که اون وجدانیاتشون به صورت روشن جلوه بکنه، مثل سبیان و مجانین و اینها، ما در اصول اعتقادی جاهل قاصر نباید داشته باشیم. با این بیانی که به هر حال عرض شد که میابد ارتباطش رو با بیرون از خودش و اینکه اون حقیقت به هر حال دارای کمالاتیه و از اون کمالاتش هدفداریه برای ایجاد اون وقت، بعد از این امور ما به اینجا میرسیم که همه جزئیات رو که درک نمیتوانیم بکنیم در زندگی، پس باید اون حقیقتی که ما رو برای هدف خاص آفریده اون راه و روش رو به ما ارائه بده. این بایدها رو ما به هر حال درک میکنیم، انتزاع میکنیم از اون چگونه بودنها. این چگونه بودنها را فی الجمله انسان به علم وجدانی و حضوری و فطری درک می کند و این بایدها رو هم نسبت به اون امور فطری درک می کنه. بنابراین با این بیان ما در اصول اعتقادی قطعا قصوری نداریم. اون وقت است که وارد عرصه گرفتن راه و روش میشیم از خدای متعال، اون کمال مطلق. قطعا برای ما اون حکیم راهی رو قرار داده که همون راه وحی باشه. حالا نسبت به مسائل جزئی اعتقادی، چون ما به هر حال نمیتوانیم به طور دقیق به اونها اشراف پیدا بکنیم، علم اجمالی به مسائل به هر حال فروع اعتقادی پیدا میکنیم. هم قرآن دلالت داره و هم روایات، حالا در حد تواتر که ما به هر حال بعد از این عالم، عالم برزخ و عالم قیامت و یک مواقفی برای قیامت به هر حال هست. عقل همه این امور رو به طور مشخص درک نمی کنه، اما با رجوع به وحی یک علم برحال اجمالی و قطعی نسبت به این فروع اعتقادی ما پیدا می کنیم. بنابراین نسبت به فروع اعتقادی جاهل قاصر تصور میشه که کسی برحال در یک منطقه ای قرار بگیره و اون معارف وحی به اون نرسه. حالا در چه زمانی اینها، اون دیگه بستگی به زمانش داره که ارتباطات چگونه شکل بگیره بین انسانها. اما فی الجمله ما جاهل قاصر برحال داریم. بله، با این بیانی که عرض شد، بله، اصل نبوت این از اصول اعتقادی میشه. اصل این که ما تا این در این عالم هستیم نیاز به اون راه و روش داریم، اینا از اصول اعتقادی میشه. به نوعی علم بر حال قطعی به آن هست. اما اینکه این خلاصه راه و روش در قالب چه کسی، در برحال ویژگی های چه کسی هست، این به خاطر برحال گاهی دستندرکاری مخالفین و اینها برحال ابهام پیش بیاد برای عده‌ای، از این جهت جاهل قاصر برحال تصور میشه. مال عزیز که مرحال نیا کنید، اون کسانی که اجمالاً حالا ملاک قاصر رو اینطوری گفتن که هیچ اختلافی رو درک نکنه در مسائل اعتقادی، اما اون کسی که یک اختلافی رو بهش رسید در این امور، فطرتاً عقل حکم میکنه که برو سراغ پیدا کردن حق، حالا هر مقداری که حرکت کرد. همونطور که در امور ظاهری این چنینه دیگه، وقتی که میخواد یک کاری رو انجام بده، یک اختلافی در آن بهش برخورد میکنه، یه تحقیقی میکنه، به یک جا بند میشه. در امور اعتقادی هم یک چنین مسئله‌ای هست. حالا چه کسانی به این مسائل رسیدن یا نرسیدن، اونا دیگه بحث دیگه است، اما اجمال قضیه ملاک مبنای قصور به نظر میرسه که این باشه. این مبنای خوبیه که شخص تا وقتی که به یک اختلافی در موضوعات برخورد نکرده و طبق اون تمایل فطریش در برابر به حال خالقش خضوعی کرده، اینها مورد پذیرشه. و اجمالا توی ادله به حال نقلیه هم یک چنین مسئله به حال هست. بله، بله، به هر حال اون وجدانیات برای همه هست. اینکه این وجدانیات رو در چه قالبی بریزه، این دیگه بستگی به اون درک‌های به هر حال مبسوط داره از بکار بستن عقل. لذا هر مرحله ای که ارتباط ایمانی رو به عالم غیب برای شخص بیاورد، این از جهت به هر حال خدای متعال مورد قبوله. لذا حالا بین پرانتز بعضیا حال فرمودن اگر کسی از قول کسی یقین کنه تو این مسائل، این ازش پذیرفته میشه، به جهت اینکه اون واقع امر مورد توجه قرار میگیره که این در مسیر واقعیت قرار گرفته. منتها این طریقش چگونه است؟ طریق هرچه محکمتر باشه خب بهتره، اما در این مباحث انطباق با واقع بران ملاکه. نه، در مباحث اعتقادی که این چنین نیست. به هر حال یک پشتوانه‌ای باید داشته باشه، به نوعی استدلالی هست که این شخص پایبند به هر چیزی نیست. این کلامش کلام پشتوانه داره. وقتی ازش بپرسی چرا به حرف این آقا اتکا کردی، یک استدلالی رو خلاصه میچینه. ولان که الان به لحاظ برحال ممکنه این استدلالش اشتباه باشه نسبت به استدلال دیگه، اما به همین مقدار که منطبق با واقعه، این انطباق با واقعش مورد پذیرش قرار میگیره. خب همین که تلاش رو کرده میخواد به در مسیر واقع باشه، خودش یک خب دیگه معذوره دیگه. بله، اینجا بحث معذوریت پیش میاد، چون رسیدن به واقع را این میخواست، منتها در این بین مقدمات یا موانعی پیش آمده. پس نتیجتاً این بحث به مسئله جهل قصوری خلاصه میرسه، که در جهل قصوری ما در مسائل فروع اعتقادی اگر واقعاً جهل قصوری باشه، خلاصه معذور است شخص، و اگر اون اصول اعتقادی برای او شکل گرفته باشه مورد پذیرش قرار میگیره. بعد مرحوم آخوند فرمودن که بعضی از ادله قرآنیه اینها دلالت نداره بر لزوم علم در مسائل معرفتی. خب با این بیانی که عرض کردم، اگر ما در بیانات شرع چه قرآن چه سنت بیاناتی بر لزوم معرفت داشته باشیم در مسائل اعتقادی، این بیانات میشود ارشادی، چون اصلش رو عقل خودش درک میکنه. در اصول دیگه، بحث اصوله، بحث فرو در مباحث قبل گذاشت، این قسمت اول در اصوله. و این که بله بله، ایشون فرد که یکی دو تا دلیل رو میارن که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یا آیه نفر، یا ادله‌ای که دلالت بر وجوب طلب علم داره، و همینطور روایت نبوی صلوات الله علیه و آله که فرموده است که بعد از معرفت چیزی از صلوات خمس افضل نیست. اینها دلالت بر مسئله لزوم معرفت به اصول اعتقادی نداره. از ما این است که این ادله ایشون میفهمد که فقط دلالت بر لزوم علم میکنه. حالا معلوم چیه؟ این دیگه دلالت بر آن نداره که معلوم اصول اعتقادی باشه، معروف اون اصول اعتقادی باشه. عرض ما این است که نمیشه علم بدون معلوم باشه، معرفت بدون معروف باشه. این که به ما امر بکنند، اگر حالا ولو این که امر ارشادی باشه، که برید علم پیدا بکنید، چرا نفر ندارید تا تفقه در دین پیدا بکنید، بگیم که این دلالت نداره به اینکه اون محتوای تفقه چیه. اساسا مگه دین در مرحله اول اون اصول اعتقادی نیست؟ تفقه در چی بکنن؟ بنابراین اصلا معنا نداره که این ادله دلالت بر وجوب اصل معرفت بکنه بدون اینکه ما به اون معلوم دلالتی داشته باشه. بنابراین این ادله هم دلالت داره، منتها دلالت فرعی ثانوی داره، دلالت ارشادی داره. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خب ای ليعرفون، اولین پشتوانه عبادت و عبودیت معرفت به خدای متعال دیگه. بله دیگه، از ما این است که اینها این ادله دلالت داره. اولا دلالتش دلالت ارشادیه، اگر دلالت بر وجوب تحصیل علم بکنه، که برای خودشون هم بیان میکنن که داره، اونتا فرمودن این دلالت جهت ارشادی، اونم فرمودن. خب اولین چیزی که شرع مقدس به ما امر میکنه به آن علم پیدا بکنیم به لحاظ جایگاه شارعیتش، به لحاظ جایگاه معبودیتش، معرفت خودش دیگه، معرفت نسبت به پیامبرشه، معرفت نسبت به معاد. این معرفت ها رو ما باید بریم پیدا بکنیم. پس اینا ادله قطعیه به هر حال نقلیه میشه که دال بر لزوم علم است، علم به اصول اعتقادی. همین میفهمن که ما رو ارشاد میکنه به اینکه برید سراغ علم. بله، مثل همین روایت نبوی شما که اصل معرفت رو بیان میکنه، اهمیت معرفت، اهمیت صلوات رو بیان، اصلا برخلاف میخواد بفهمن که بعد از معرفت چیزی اهم از صلوات نیست. پس معرفت در اون درجه بالای از اهمیته. اون هم چه معرفتی؟ معرفت نسبت به اون کسی که نماز برای میخونیم دیگه. بله، همطور ما رو به صورت مبهم راهنمایی بکنن به سوی یک بیابون بدون نشان برید. خب نتیجتا این که این مسئله به نظر میرسه که روشنه، که حالا مرموهای خواهی هم این رو بیان فرمودن. ایشون سه تا مسئله رو در اینجا بیان کردن مرحوم آی خواهی. یکیش همین بحث قاصر در مسائل اعتقادی است که حالا ما از کردیم به این صورت. مسئله دوم هم مسئله ترتب احکام کفر و نجاست است بر قاصر، که این رو باید ما سراغ ادله بریم که ادله در حال دال بر کفر و نجاست کافر چقدر دلالت داره، آیا اطلاق داره هم در حال کافری به حسب ظاهر نسبت به فروع اعتقادی رو که جاهل قاصر باشد میگیره یا در حال نمیگیره. و اینکه حالا باید دید که اون ادله ای که در ارتباط با اهل کتاب هست بر نجاست اونها میکنه یا نه، که این خودش یه بحث مهمیه، چون در زمانهای مختلف ارتباطات بوده دیگه و نوع اصحاب ادیان با همون ورود علماشون و اینها میخواستن سلطه ای داشته باشن جاهل قاصر بودن. امر سوم استحقاق عقوبت هست برای جاهل قاصر. این رو هم مرموهای خویی فرمودن و مطلب همینه که ما نه دلیل عقلی داریم بر استحقاق عقوبت جاهل قاصر، و بلکه اساسا دلیل عقلی قائم بر عدم استحقاقه، به جهت اینکه عقاب بر امر غیر مقدور قبیحه. و ادله نقلی هم داریم، تأکید میکند این ادله دلیل عقلی را. خب آیه شریفه که در سوره اسراء آیه 15 فرد ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی به سطح و حال خاص برای افراد مقصوده، نه آمدن رسول در جامعه، چون معذب هر یک از افراد مقصوده. یعنی ما افراد رو عذاب نمی کنیم به جهت عدم پذیرش دین مگر اینکه رسول رو بفرستیم. پس بنابراین این مقصود وصول رسول است به شخص. جاهل قاصر اون رسول خاص رو بهش به حال وقتی که نرسیده اون دلالت ند. و همینطور آیه 106 سوره توبه و آخرون مرجعون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، که این هم باز دلالت میکنه که عذاب برای اینها قطعی در حال نیست. و آیه دیگر هم که فرمود رسولا مبشرین و منذرین لعلا یکون حجتون بعد الرسول، که این هم باز دلالت بر حجیت خاص داره که اگر به افراد رسیده شد اونجا حجت تمامه که لازمش استحقاق عقوبته. نتیجتا ما باید این رو بگیم اونجاهایی که دلیل عقلی به لزوم اون امر نیامده که این امر امر لازمیه و درک هم برای اون مسئله نشده، طرف نتوانسته درک بکنه و علم قطعی هم نمیتواند انسان به آن داشته باشه، اونجا باید احتیاط بکنه، یعنی یک نوع انقیادی رو داشته باشه نسبت به آنچه که ممکن است واقع بشه و نباید اون رو به هر حال رد بکنه. یعنی بعد از اینکه توجهی آمد به یک مواردی که علم قطعی به ثبوتش نیست و راهی هم برای علم قطعی پیدا کردن به آن نیست، در اینجا باید احتیاط کرد، که احتیاط فرموده مرموهای خواهی هم بیان میکنن، یعنی انقیاد نسبت به این امر که ما اون رو ردش نکنیم. این اجمال بحث در قسمت اول. انشالله قسمت دوم بحث خوبیه انشالله از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.